استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست آرش همایون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شاهراه سالنگ بر روی وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود است. وزیر خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده در روی برقراری آتش‌بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است آقای جانسون در مکالمه تلفنی ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده. گفته شده که صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در رابطه با تلاش‌های جاری صلح نیز ابراز کرده. با وصف تلاش‌ها در داخل و بیرون از افغانستان برای تأمین آتش‌بس در این کشور، هنوز گروه طالبان به توافق در این مورد آماده نشده است. رولان کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماست سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. آقای کوبیا دیروز نوشته که اتحادیه اروپا موقف خود را پنهان نمی کند و افزوده این ماسک به گونه وسیع در افغانستان و فراتر از آن توزیع شده می تواند تا بر ضد هر دو بیماری یعنی کووید 19 و جنگ مبارزه شود. رولان کوبیا در ادامه نوشته این اقدام نوعی از همه‌پرسی در مورد آتش بس خواهد بود. با وصف تقاضاهای مکرر طالبان هنوز با برقراری آتش بس موافقت نکردند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید شاهراه سالنگ برای وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. بارش برف و باران شدید توأم با طوفان در سالنگ ها از پنجشنبه تا بعد از ظهر دیروز به طور وقفه‌ای ادامه داشته. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم ریاست حفظ و مراقبت این وزارت در سالنگ ها حضور دارد تا این مسیر را پاکاری کرده و زمینه رفت آمد وسایط سنگین وزن را نیز فراهم کند. بارش برف و باران در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایات را برای ترافیک مسدود ساخته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. آنتونی بلینکن این افراد را گفته است که این افراد کسانی هستند که در قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. آقای خاشقجی خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی با کنسولگری عربستان در شهر استانبول مراجعه کرد، اما دیگر از آن ساختمان بیرون نشد. گزارش های نشر شده نشان میدهد که توسط ماموران اعزامی توسط عربستان در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی در آن کشور ابراز کرده. کیاو مویتون از جامعه جهانی خواسته تا در احیای حکومت غیر نظامی در برما کمک کنند. سفیر برما دیروز از تمام کشورها خواست که کودتا در برما را به گونه عنلی نکوهش کرده و از برسمیت شناختن رژیم نظامی آن کشور خودداری کنند. برما مشهور به میانمار از اول فوریه امسال زمانی که اردو قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی رهبر منتخب و بسیاری از اعضای رهبری حزب او را دستگیر کرد دستخوش هرج و مرج بوده. اردوی برما مدعی شده که در انتخابات ماه نوامبر که در آن حزب آنگ سان سوچی برنده شد تقلب صورت گرفته. باب مندز سناتور امریکایی دموکرات از نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و ضد دموکراتیک در قفقاز جنوبی ابراز نگرانی کرده و به همتایان جرمنی، لیتوانیا، استونیا، لیتوانی و پولند و جمهوری چک پیوسته است. در اعلامیه مشترک این شش متحد ایالات متحده امریکا که دیروز نشر شد با ابراز نکوهش از تهاجم بر دفتر جنبش متحد ملی گرجستان، بزرگترین حزب اپوزیسیونی آن کشور، به خاطر دستگیری نیکا ملیا رهبری آن گفته شده که این حرکت دموکراسی و آزادی شکننجه در گرجستان را آشکار می سازد. این اعلامیه بعد از تظاهرات هزاران تن در شهر تبیلیسی پایتخت گرجستان و تهاجم 23 فوریه پلیس بر دفتر حزب جنبش متحد ملی گرجستان صادر شده. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال نیز استفاده شدید از قدرت را برای دستگیری نکامیلیا در گرجستان یک حرکت نگران کننده خوانده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز در کابل امروز گفت:
یوازی در افغانستان استقلال نساته، در نرلی امنیت تاسی ساته.
مارشال عبدالرشید دوستم پس از ماها امروز به کابل برگشت.
امروز ما هم آمدیم امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر برای پیاسر هم ببینیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. امروز از 9 هود روز ملی سرباز در افغانستان تجلیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. در این حال سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که سال گذشته سال دشوار در تمام جبهات برای نیروهای امنیتی و دفاعی بود. همکارم گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در مراسم تجلیل از روز سرباز گفت که نیروهای امنیتی نه تنها از افغانستان بلکه از جهان محافظت می کنند. امروز 9 اهود برابر است با روز سرباز که از 5 سال بدین سو در کشور تجلیل می شود. آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت که 90% عملیات ضد حراس افغانی را خود افغان ها پیش می استقلال افغانستان بلکه از امنیت جهان محافظت میکنید. ما به شما افتخار میکنیم. رئیس جمهور کشور در ادامه سخنانش افزود که از 140 سال بدین سو اکنون شهروندان کشور بیشتر از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت می کنند. او سربازان را نگهبانان قانون خطاب کرد و گفت که نیروهای امنیتی به خودکفایی نزدیک شدند. آقای غنی تقویه، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی را جزء اولویت‌های حکومت خواند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع سال گذشته را یک سال دشوار از جهت همه‌گیری کرونا و افزایش جنگ و ناامنی‌ها برای نیروهای امنیتی خواند. رئیس جمهور کشور در سخنرانی امروز خود با اشاره بر روند سرخ گفت که جنگ روان هیچ مرجع اسلامی و انسانی ندارد و از مخالفان دولت خواست تا جرأت کنند و بر روند سرخ بپیوندند. در همین حال آقای غنی با اشاره به گزارش سازمان ملل گفت که 40 سال است مردم افغانستان از نعمت سرخ که حق اساسیشان است محرومند. او یک بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور آینده کشور را مردم تعیین می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سال 1395 هجری خورشیدی 9 حوت را روز سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه ساله از این روز در پایتخت و ولایات کشور تجلیل می شود. ارتش افغانستان در سال 2001 و پس از کنفرانس بن پایه‌گذاری شده. اکنون بر اساس آمارهای رسمی 352,000 نیروی امنیتی در دفاع از کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 13 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، پس از ماها دوری از کابل امروز به پایتخت بازگشت. آقای دوستم پس از رسیدن به کابل در مراسم سخنرانی کرد. همکارم در این باره جزئیات می دهد.
مارشال عبدالرشید دوستم که پس از حدود یک سال به کابل آمده می گوید که به کسی اجازه نخواهم داد که نظام کنونی را آسیب برساند. آقای دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی در نشست در کابل گفت که صلح خواست تمامی مردم افغانستان است و همه از روند صلح پشتیبانی میکنند. مارشال دوستم اما تاکید میکند که اگر روند صلح موافق نشود از نظام به قاطعیت دفاع و حفاظت خواهند کرد. مارشال دوستم در این مورد گفت:
امروز ما هم آمدیم امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر رهبرای سیاسی را هم ببینیم. در صلح فهم اگر ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد خاصه اجازه ندیم که این وضعیت فعلی ما را برهم بزنه.
عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سرطان سال جاری رتبه مارشالی را به دست آورد. آقای غنی فرمان اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم را امضا کرد اما خودش در مراسم رسمی اعطای آن شرکت نکرد. همچنین مارشال دوستم در زمانی که معاون اول ریاست جمهوری بود به آزار جنسی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان نیز متهم شد و یک سال در ترکیه زندگی کرد. تلاش کردیم دیدگاه کاخ ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رئیس جمهوری داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور غنی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود و آمادگی برای شدت جنگ در بهار آینده مارشال دوستم را به کابل دعوت کرده است. آقای گیلانی همچنین گفته که برگزاری نشست‌ها با چهره‌های سیاسی و تاثیرگذار نیز بخش از این هدف رئیس جمهوری است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای اخیر دیدارهای با رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار را بیشتر کرده است. این در حالی است که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت این کشور در تلاش تقویت اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با ما همراه هستید. ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرده. در این باره برای تان تا لحظات دیگر بیشتر میگوییم. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. اکنون چند خبر اقتصادی.
اولین محموله کالاهای صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان خوست به تاجیکستان انتقال یافت. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این محموله از طریق بندر غلامخان ولایت خوست که به تازگی برای انتقال کالاهای تجاری و ترانزیتی باز شده منتقل شده است. آقای احمدی افزود این محموله شامل 30 تن سبزیجات است که با وارد شدن از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان و با عبور از بندر شیرخان ولایت قندوز به تاجیکستان انتقال یافته است. وزارت تجارت و صنعت از باز شدن این بندر برای اموال تجاری و ترانزیتی استقبال کرد و آن را گام مثبت در راستای گسترش روابط تجارتی میان کشورهای منطقه دانست. حکومت پاکستان سال گذشته تعهد کرده بود که در کنار بندر غلامخان بندرهای تورخم و اسپین بولدک را به طور 24 ساعته برای انتقال اموال تجارتی و ترانزیتی باز نگه دارد. کارخانه تولیدی سنگر خام ولایت هلمند با کمبود مواد خام مواجه است. عبدالحکیم مسمر سرپرست این کارخانه امروز به رادیو آزادی گفت کارمندان این شرکت از سال 1389 بدین سو به معدن سنگر خام دسترسی مستقیم ندارند و به همین دلیل با کمبود مواد خام روبرو شدند. وی همچنین گفت در حال حاضر سنگر خام این ولایت در بیرون از کشور بازار ندارد و اکنون مواد خام را به شکل اجاره از شرکت‌های خصوصی به دست می‌آورد که قیمت آن خیلی گران تمام می‌شود. رخام یکی از سنگ‌های نیمه قیمتی به شمار می‌رود. معدن این سنگ در ولسوالی خانشین ولایت هلمند است که آن منطقه بیشتر تحت تصرف مخالفین مسلح قرار دارد. و این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
یک و 17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو سعودی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. خاشقجی در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. عربستان سعودی نقش داشتن شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه را رد کرده و گفته که عاملان این قتل را مجازات کرده. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده است.
این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا به طور علنی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان طرح دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده است. در گزارش استخباراتی که اداره رئیس جمهور جو بایدن نشر کرد آمده است که ولیعهد بن سلمان عملیات استانبول ترکیه به هدف دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده. این گزارش در سال 2018 تهیه شده بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مانع نشر آن شده بود. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید بالای 76 شهروند سعودی ممنوعیت سفر وضع کرده است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همه آنها مربوط به قضیه خاشقجی نمی‌شود. او میگوید ما اقدامات پیگیرانه در قضیه خاشقجی انجام دادیم و بالای 76 شخصی که فکر میکنیم برای مخالفان دولت شاهی سعودی در بیرون از این کشور تهدید شمرده میشوند ممانعت سفر وضع کردیم. البته که این تحریم شامل قضیه خاشقجی بوده و تنها به این قضیه محدود نمیشود. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که تهدید و حمله بالای فعالان و خبرنگاران توسط عربستان سعودی باید متوقف شود و برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. اما در میان کسانی که بالایشان تحریم وضع شده شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامل نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند نیاز به وضع تحریم بالای رهبر ارشد یک کشور همپیمان ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او پرسیدند گفت روابط واشنگتن و ریاض بزرگتر از آن است که یک شخص در مورد آن تصمیم بگیرد. چنانکه قبلا گفتم، روابط با عربستان سعودی بزرگتر از آن است که یک شخص درباره آن تصمیم بگیرد. چنانچه میدانید رئیس جمهور با شاه سلمان در تماس است. من خودم با همتای خود در وزارت خارجه سعودی صحبت کردم و وزیر دفاع لوید آستن با همتای خودش که محمد بن سلمان است نیز صحبت کرده. وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده که سرمایه های یک کارمند سابق استخبارات سعودی را منجمد کرده و هر نوع داد و ستد مالی با او را جرم پنداشته است. چون این اقدام همچنان در برابر واحد نظامی خاصی که مسئولیت محافظت از محمد بن سلمان را دارد و تنها به او پاسخگو است صورت گرفته. در این حال وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش معاملات تسلیحاتی با عربستان سعودی را بازنگری می‌کند تا مطمئن شود که تسلیحاتی که در اختیار سعودی قرار می‌گیرند دفاعی‌اند نه تهاجمی. جمال خاشقجی خبرنگار اهل سعودی روزنامه واشنگتن پست که مقیم در ایالات متحده آمریکا بود در 2 اکتبر سال 2018 برای به دست آوردن اسناد نامزد ترکش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه دعوت شد، جایی که سپس به قتل رسید و جسدش قطع قطع شد. این خبرنگار 59 ساله از منتقدین جدی ولیعهد محمد بن سلمان بود. دولت شاهی عربستان سعودی که نقش داشتن ولیعهد را در این قضیه رد میکند، در یک محکمه پشت درهای بسته 5 تن را به جرم نقش داشتن در قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و 3 تن را به حبس طولانی مدت. اما 2 مقام ارشد را که ظاهرا طراحان اصلی این کشتار دانسته میشوند برائت داد. اکنون به نشر گزارش استخباراتی آمریکا در این باره وزارت خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی آمده است که این گزارش منفی، دروغ و یک بررسی غیر قابل پذیرش است و ریاض آن را نمیپذیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن.
تصمیم اخیر آلمان در مورد عدم خروج نیروهایش از افغانستان و 9 اهد روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه ویسا با اشاره به تصمیم اخیر آلمان نوشته این کشور بیشترین تعداد سربازان خارجی را پس از آمریکا در افغانستان دارد و فیصله کرده است که کشورش تا ماه جنوری سال 2022 سربازانش را در افغانستان نگه دارد. سرمقاله نویس نوشته است آلمان این مسئله در حال اعلام کرده است که به اساس توافقنامه دوحه 2 ماه بعد ضرب الاجل خروج نیروهای خارجی به شمول نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا می‌رسد. نویسنده پرسیده است اگر تا آغاز ماه می میان آمریکا و طالبان روی این مسئله تفاهم صورت نگیرد، روند صلح به کدام مسیر خواهد رفت؟ نویسنده افزوده است طالبان به طور غیر رسمی گفتند اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، آنان جنگ را ادامه می‌دهند و برخی ولایات را نیز تصرف خواهند کرد. نویسنده ویسا تاکید می‌کند حالا هم آوازه های وجود دارد که حضور نیروهای خارجی موجود تحت نام و ماموریت جدید خواهد بود و کاملا خارج از تفاهمنامه دوحه و یک فرمت جدید، یعنی ممکن توافقنامه دوحه تغییر کند و مثل یک کنفرانس برگزار شود. روزنامه 8 صبح نوشته است مقامات آمریکایی و ناتو از هفته ها به این طرف سرگرم بررسی وضعیت افغانستان و برنامه خروج از این کشور در ماه می هستند. اما نویسنده نگاشته است وضعیت آشفته افغانستان و بنبست مذاکرات صلح در این کشور هر دو باعث شده است که تصمیم گیری در این باره براحتی انجام نشود. نویسنده افزوده است بهترین گزینه برای پایان دادن جنگ در افغانستان این است که ماموریت نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از نقش آموزشی، مشورتی و پشتیبانی به صلحبانی و عملیات‌های حفظ صلح تغییر کند. اما به گفته نویسنده برای حفظ دستاوردهای 2 دهه اخیر افغانستان نیاز است تا تمام جوانب مسئولانه تصمیم گیری کنند. و روزنامه دولتی هواد در مورد 9 اهد روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نوشته است. در سر مقاله آمده است این روز از 3 سال بدین سو در افغانستان طی مراسم باشکوهی تجلیل می شود و افغان ها در این روز از نیروهای قهرمان خود قدردانی و با آنان افتخار می کنند. نویسنده تاکید می کند نیروهای امنیتی افغان نه تنها برای دفاع از خاک و مردم خود در سنگرها به سر می برند، بلکه برای مبارزه با هراس افغانان در خط اول نبرد نیز قرار دارند. نویسنده نگاشته است همکاری و حمایت از نیروها نشان می دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را هیچ یک از مخالفین مسلح و هراس افغانان شکست دادن نمی تواند. نویسنده همچنین از طالبان خواسته است مخالفت را کنار بگذارند، صلح کنند و با مردم خود یک جا شوند و مشترکاً برای آزادی ملت و حاکمیت ملی کار و تلاش‌های مشترکشان را آغاز کنند.
1:24 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از باشنده های ولایت کاپیسا از آنچه نبود امکانات شهری در مرکز آن ولایت میخوانند شکایت میکنند. آنها از حکومت میخواهند که برای انکشاف مسائل شهری در محمود راقی برنامه هایی را به اجرا بگذارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
محمود راقی شهری است در دامنه وسیع و بلند کوه در کنار دریای صیاد در شمال شرق کاپیسا. اینجا مرکز ولایت کاپیسا است، اما از نظر شمار زیادی از باشندگان این ولایت، مرکز ولایت آنان نما و امکانات یک شهر را ندارد. عبدالناصر 25 ساله باشنده محمود راقی:
کاپیسا که از امن‌ترین ولایت در شمال کابل بوده، متاسفانه باید گفت با وجود اهمیت و نقش مردم در تامین اهمیت و بازسازی در کاپیسا در فقدان بشهری به سر میبرد. تا کنون هیچ نوع شهرک رهایشی یا تجارتی در کاپیسا وجود نداشته. سرک های داخل شهر و ادارات دولتی خصوصا مقابل شهرداری و راه های مواصلاتی به ادارات دولتی کاپیسا کاملا خامه بوده و یک شهر خاکی است که تا هنوز هیچ نوع شهرک رهایشی یا شهرک تجارتی در کاپیسا وجود نداشته.
با این حال حشمت الله ساقزاده، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا، میگوید عوامل مختلف دست به هم داده و سبب شدند که محمود راقی چهره یک شهر را نداشته باشد.
ما در کاپیسا شهر در محمود راقی نداریم، هیچ نوعی از شهر در اینجا دیده نمیشه. متاسفانه در چندین سال کسی نتانسته که یک شهر معیاری را و آن چیزی که تقاضای شهروندان بوده و مردم بوده ما او شهر داشته باشیم. عوامل بسیار زیاد داره. در اوائل کسایی که اینجا مسئولیت داشتن توجهی آنچنانی نکردن. بودجه‌هایی که باید در این مصرف نشد در او قسمت مصرف نشد. پولایی که به دست آمده بود از راه های مختلف او را جاهای بدون از این که میارات در نظر بگرن و آینده را در نظر بگرن او بخشا مصرف کردن. شاروالهایی نداشتیم که به خاطر شهر و به خاطر بهبود وضعیت شهری کار میکردن. مسلکی نبودن، کسایی بودن که ما به اساس واسطه و به اساس شناخت اینجا مقرر شده بودن. ما از حکومت محلی و حکومت مرکزی تقاضای ماییست که زمین هایی که قرار است استملاک شود ایرا هر چه زودتر استملاک بکنن، به مشکلات مردم رسیدگی شود، ما صاحب شهر شویم.
مقامات حکومتی ولایت کاپیسا میپذیرند که مرکز این ولایت دارای یک شهر واقعی نیست. عبداللطیف مراد، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی اما میگوید تلاش‌ها برای ساختن یک شهر مناسب و نسبتاً عصری آغاز شده است.
کاپیسا فاقد شهر است. او شهری که زندگی شهری مردم داشته باشه، خانه رهایشی نو شروع کرده ایم برای ایجاد یک شهر بزرگ. انشالله امسال ما یک زمینه اطراف ولایت در مجموع کلش شخصی است. ما استملاک ازیره شروع کرده ایم. امید به خداست که ما بتانیم حداقل 4-5 سجیب زمین استملاک بکنیم و پلان ازی تکمیل است. منظوریش گرفته ایم و مردم توضیح خواد کردیم تا مردم به شهر آباد بسازه و شهر نشین شود.
از سوی کوهستانی بودن کاپیسا، ساخت و ساز زیربناهای اساسی شهر را در این ولایت تا حدی دشوار ساخته و از سوی هم بخش عمده باشنده های این ولایت در گذشته زندگی روستایی داشته و زراعت پیشه بودند که هر دو مورد در وضعیت فعلی نقش داشتند.
پیام ها و نظریات شما.
ما آقای عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لوسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما دولت بسیار زیاد جنجالو مینمون. ما در یک چه یعنی دشواسان میگن در لوسوالی رستاق کنده با من الکشی کده. این چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه این چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. بازی چشم کمی آب دادم. حالی سیتا مشکلات داریم. تا هر قیره 60 خونه و 70 خونه در مچیتی هست. یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از رسوالی رستاق قریه سکابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم. مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی زرقد که سر دمی دریا برای من بسیار خسار رسان یکم دا جریب زمین من او برد صد هزار جریب زمین او برد از زمین زراعتی من هم او برد از زمین جنگلات هم او برد همی سروی من سب همو زرقد آقا او برد بپم که نیست افغانستان او برد چرا که زرقد کی هست جای کشاورزی
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه از رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. اکنون آرش همایون همکارم با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماسک سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. شاهرای سالنگ برای وسایط سنگین وزن و تریلری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. بارش برف و باران در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات برخی راه‌های این ولایات را برای ترافیک مسدود ساخته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ممنوعیت صدور ویزای این کشور را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی در آن کشور ابراز کرده. و یک سناتور آمریکایی دموکرات از نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و ضد دموکراتیک در قفقاز جنوبی ابراز نگرانی کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون طبق وعده برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی راغله.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده را قبول کنین. باز هم در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد، باز هم موضوع کرونا را گفتیم رویش صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، این بار مهمان برنامه ماستن. همچنان مهمان دیگر ما این بار محترم آقای فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالی دولت اسلامی افغانستان هم مهمان برنامه ماستن. قبل از اینکه دیگه مهمان ها وصل شود، در هفته گذشته یک موضوع بند مانده بودیم بسلای خود ما شما اگر زبان وطنیکی صحبت بکنیم، و موضوعی بود که تا حال چقدر از جامعه جهانی یا از ممالک خارجی به دولت افغانستان کمک سپرده شده، چی نقدی چی غیر نقدی، به خاطر رسیدگی به مشکلات کرونا. سب امیر یک رقم اگر به ما داده بتانیم، یک فکر کرده بتانیم که چقدر کمک آمده. سب آقای نوشت،
جامعه جهانی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان در حدود 465 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده که در این جمله کمک هایشان کیت های تشخیصی، لوازم طبی، همچنان ساخت و ساز کلینیک ها، مواد خوراکی هم شامل نیست.
بسیار جد تشکر. ما قبلا که گزارش ها را تعقیب کردیم، قسمی که اینا وعده کردن وعده بسیار زیاد است. نیست این قسمتی است که به افغانستان تا حال رسیده، یعنی احتمال از این که دیگه بیاید چقدر خواهد باشه؟ سیب
ما فعلا هم امرای تمویل کننده افغانستان در تماس هستیم، همکارای تخنیکی ما امرایشان کار میکنه. فعلا کمک های ایشان در بخش واکسین کرونا است. البته بانک جهانی 113 میلیون دلار تعهد کرده، کارایشان تقریبا خلاص است. در ماه می انشالله که تفاهم‌نامه بین وزارت مالیه و بانک جهانی به امضا خواهد رسید. همچنان بانک انکشاف آسیایی در بخش تمویل واکسن کرونا مبلغ 5 میلیون دلار تعهد کرده و 83 میلیون دلار هم اتحاد جهانی واکسن به افغانستان وعده کمک را به خاطر تمویل واکسن کرونا کرده.
آقای نوش، طرز یا میکانیزم استفاده از این کمک های بین المللی چه قسم است؟ یعنی اینا به وزارت مالیه راسن میایه یا چطور توزیع میشه و کی مسئولش است؟ مسئول درجه اول کی است؟ چطور کنترل میشه؟ اگر روی از این به ما یک ایده بتین بسیار خوش میشیم.
بسیار جا تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، وظیفه وزارت مالیه صحبت با دونرا است و کمک جذب کمک ها به افغانستان از دری بخش. اکثر از این کمک ها را که من یادآوری کردم کمک های غیر اختیاری بوده، کمک های اختیاری کم است در این مورد. کمک های غیر اختیاری، مثلا یک مثال ما براتون گفتم، میتونم که 280 میلیون دلاری که در بخش دوسرخان ملی از طرف بانک جهانی به افغانستان کمک شده، این صرف به خاطر همین یک پروگرام است. این را ما نمیتونیم که تغییر بدیم، این به معنی غیر اختیاری است. اکثر کمک هایی که به افغانستان در بخش مبارزه با کرونا شده کمک های غیر اختیاری بودند.
آقای بشری، شما این موضوعی که مسائل قضایی از این را چون داره عالی بازرس هستین، این موضوع که بسیار زیاد گفتن در ساحه کمک‌های رسیده در مورد کرونا، مسئله فساد و قضای فساد از این قبیل، فساد اداری از این قبیل مسائل است، شما در این مورد چیزی می‌خواین از نوشته بپرسین که واضح‌تر شود؟
نوشته چیز نمی‌پرسم. تشکر می‌کنم از شما که حضور پیدا کردن. در بخش شفافیت و حساب‌دهی حکومت افغانستان همواره تعهد سپرده که با ملت و کشورهای دونر در بخش مصرف پول‌ها هم شفافیت در نظر میگیریم و هم حسابدهی هستیم. به این منظور برنامه حسابدهی حکومت هم شما خبر داریم که آغاز شده و در حال تطبیق است، که امروز نوبت اداره چند اداره بود که یکی از ادارات اداره امور بود که گزارش کاری خود داد. در بخش مبارزه با فساد شما میفهمید که یک تعداد اقدامات وقایعی است که در امر مبارزه با فساد لازم است که انجام بدیم، که حکومت او را زیر دست گرفته، مثل ساختار قوانین و سیستم ها به دست مفسدین کم کنند. و یک تعداد فعالیت های حکومت فعالیت هایی هستند که به ایده هایی که در مورد فساد هستند رسیدگی میشه. در این مورد ایجاد ادارات مبارزه با فساد یکی از مثال های خوبی است که حکومت روی دست گرفته. ایجاد یا تشکیل اداره بازرس هم دقیق اندامی مقصد بوده که و ایده های کلان فساد که مربوط مقامات بلند روی حکومتی است رسیدگی شود. خوشبختانه در هفت ماه گذشته مشخصا اگر در بخش بودجه مصرف و مصرف بودجه کرونا اگر صحبت کنیم، اداره بازرسی های خود در مورد ایده هایی که در این مورد بوده شروع کرده و دستاورده قابل ملاحظه داشته، که از او جمله میتونیم که از معرفی 232 تن از مقامات و مسئولین حکومتی من حیث مزنون بلوی سانوالی یاد کنیم. در کنار از این حکومت در کل اگر بگویم در امر مبارزه با فساد، اخیرا اقدامات بسیار جدی و سریع را روی دست گرفته، دستگیری مسئولین مربوط به گمرکات در کابل و هرات، منفکی اقتدار از مسئولین امنیتی در شاهراه و دروازه های کابل از طرف وزیر شب داخله. یکی از مثال هایی است که میتونیم یاد کنیم که حکومت در امر مبارزه با فساد جدی است و به شکل جدی عمل میکنه و مفسد به هر سطحی که باشه با او مبارزه میکنه و او رو به پنجه قانون میسپاره.
هی آقای نوشت، بعد سوال متوجه شما بود، لطفا سوال جواب بدین. باز آقای بشری هم به نوبت بفرمایید. آقای نوشت
تشکر. ما سوال آخری که مربوط ما بود، وزارت مالیه متحد است که به خاطر تجار ملی تسهیلات لازم در بخش واردات و صادرات در تمام گمرکات افغانستان فراهم بکنه و عملا در این سال هم با کار هم آغاز کردیم. ما به افرادی که متحد به افغانستان است متحد به وظایفشان است استخدام کردیم و در وظایفشان عملا هم کار میکنند و کسایی که در فساد دخیل هستند حتما به جزای اعمال خود رسیدن و به ارگان عدلی و قضایی معرفی خواهد کردیم.
بشری صاحب اگر شما سوالا را یادداشت کرده باشین لطفا جواب ارائه کنید.
یو شاید ډیر مهم دی غوړم چې تاسو ته خبر کوم دا دی چې موږ یو دیموکراتیک نظام کې اوسیو. کله جمهوریت یا د وو جمهوریت کې ولس وان ډیر زیات ده. دا جمهوریت باید اشتیا تنظیم کوه ما سې ته یادوي. ساس نظارت د حکومت له پروژو نه ډیر زیات اهمیت لري. په دې ځای کې چې موږ پروژې تطبیق کوو شاید موږ د ناظرین یا نه اوسی یا هر وخت موږ کولای حالت حضور ولرو ولې ورسالت سره ساس مسؤلیت دې ده چې هر چې حکومت یو پروژه تطبیق کړي خصوصا نن په صحیح مسائل خبرې کوو ولې زه عموما در توایم چې صحیح مسائل که صحیح خدمتونه دي که چیرې تعلیمی خدمتونه دي یا انکشافي خدمتونه دي تاسو باید نظارت وکړئ حکومت متحد دې تاسو ته اطلاعات په خدمت کې ساتي اطلاعات تاسو په خدمت کې ورسي حکومت متحد دی چې د هر پروژې په اړه د خپل ویب سایټونو او نورو لارو اطلاعات شریک کړي نو تاسو دغه اطلاعات په نظر کې نیول سره ناظر دغه پروژې است که چیرې هلته خطي کیږي پروژې کیفیت خرابي خدمات صحیح خدمات تعلیمي خدمات او نور خدمات هم نه رسیږي تاسو کولای شئ خپل ځخ پورته کړئ هم مستقیما کولای شئ د هغو ادارات د فساد سره مبارزه کې لکه زموږ اداره او نور ادارې وګړي ته اطلاعات ورکړي او هم د رسنو له خوا خپل کولای شي ځاګ پورته کړي تر غوړو حکومت احساس مشکل ته او ځاګ ته رسیدګي وکړي. زموږ ارزونې دا شی دی چې د کورونا اول پړاو او دویم پړاو ترمنځ ډېر تفاوت راغلی د خدماتو په ارزښت کې. اوس خدمات او ارزښت به تر څه وړه شکایتونه کم راځي ولې بیا هم که چیرې کوم شکایت وسی هغه ته حکومت متحد رسیدګي وکړي. موږ پر شانه زو پر مخ زو او جدي هوډ لرو او مبارزه کو فساد سره تر وو فساد کم سي او د ننګ او شرم زمون له هواد نه لري سي او وکولای سي او سا آرام او له فساد نه پاک هواد ولري.
بشری صاحب محترم، خب آقای نوشت یکی از مسائل همین میخانیزم کنترل کمک رسانی اینا مسئله عمده است، برای از اینکه تعداد زیاد از شنونده از ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از همین رسیدن کمک ها به حق به حقدار بسیار زیاد شکایت میکنند. این چه قسم وزارت مالیه کنترل میکنه صاحب؟ یعنی تا جایی که مربوط به شما باشه.
نظر صاحب، مسئولیت وزارت مالیه اختصاص بودجه و واحدهای بودجوی است که ما بس در بخش دسترخان ملی گفته میتونیم که به سه اداره کمک‌ها اختصاص دادیم که وزارت احیا و انکشاف دهات است، اداره ارگان‌های محلی است و شاروالی کابل است. مصرف این پول‌ها مسئولیت از این سه اداره است. ما به نمایندگی از صحبت کردن نمی‌تونم.
بشری صاحب، در مورد دسترخوان ملی بسیاری ها پیامی که ما داریم بسیاری ها این میگن که به کسایی که مستحق است نمی‌رسد. یعنی البته ما میره تایید کرده نمی‌تونیم چون ما از نزدیک نمی‌بینیم، منتها میگویند یعنی بسیاری ها قسم قرآن می‌خورند در پیام‌هایشان به ما قسم میتن که حتما ایده برسانین به ریاست جمهوری. میگن که حتی کسایی که صاحب دواخانه است و موتر هستن اونا میان میگیرن، میگن غریبا بیچاره هم داد خود رسانده نمیتونن و بسیاری ها. مچم این موضوع را ما خود نمیتونیم یک حکم صادر کنیم از رادیو که چون از نزدیک نمیبینیم، منتها به شما گفته میتونیم که اگر ایره شما اگر تعقیب کنین هیچ قسمی تعقیب میکنین این موضوع را. صاحب،
فرضیه چیزی که بسیار مهم است باید یادآور شونی است که نقش نظارتی مردم، جامعه مدنی و رسانه ها در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه حکومت بسیار مهم است. قسمی که قبلا هم گفتم که این نقش شما و گزارش دهی شما ما رو کمک میکنه تا ما بتانیم و مشکلات و نارسی هایی که در این مورد است رسیدگی کنیم. برنامه دسترخان ملی یک برنامه بسیار مهم ملی حکومت است که هدفش رساندن مواد غذایی به افرادی است که در حالت بسیار خراب دسترسی به مواد غذایی قرار دارند. من میپذیرم که افراد دیگه هم هستند که
نیازمند هستند، ولی نیازمندی به اساس یک ارزیابی و سروی باید صورت بگیره. افرادی که واقعا بسیار زیاد در رده اول قرار دارند که باید کمک برشان برسه، افرادی که در رده دوم قرار داره، افرادی که در رده سوم قرار داره. در بعضی موارد شکایتی که هست ما میپذیریم که افرادی که در رده سوم هست میگه بر ما هم باید غذا برسه. ما به اساس سروی که البته حکومت به اساس سروی که انجام داده و بسیار دقیق بوده، امداد برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی و پیش میبرم. ولی اگر شکایت دقیق وجود داره که حق به حقدار نمیرسه، کمک ها به افرادی که واقعا در لست هستند که کمک برشان برسه به اون نمیرسه، بدون شک به شکایت رسیدگی میشه. ولی ما میپذیریم که افراد بیشتر نیاز به کمک دارن.
بله.
افرادی که ما بهش کمک میکنیم تنها یا غریب نیستن، فقیر نیستن، افراد دیگه هم هستن که نیاز به کمک دارن. ولی حکومت به اندازه توان خود هر چی در توان داره، هر چی در دست داره، دریغ نمیکنه، کوشش میکنه با مردم کمک برسانه، ولی شاید کمک ها کافی نباشه. این خاطر ما از جامعه جهانی هم تقاضا کردیم تا در بخش رساندن کمک به مردم و همکاری ما کنه، که تشکر میکنه در موارد زیادی با ما همکار بوده. بنابراین ما ادعا و مشکلاتی که مردم مطرح میکنن در بعض موارد اینا نمیپذیریم، چون ما اگر یک قسم بگیم که یک نفر یک وقت نان نداره، کسی دیگه مثلا دو وقت نان نداره، اولویت به این است که کسی که یک وقت نان نداره 24 ساعت به او رسیدگی شود و منطقه نیره میگه و یک میاره به این ملی است. ولی کسی که باز مثلا یک کمی داره و هم نیار مستحق است که بیشتر به او رسیدگی شود. ولی در کل مهم برای حکومتی است که بساس یک سروی و نیاز سنجی دقیق که در او اعضای جامعه مدنی هم شامل باشه، شورای ولایتی باشه و در کل همه گی شامل باشه. این برای ما مهم است که بساس یک سروی و یک میار ما برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی تطبیق کنیم. ولی شفافیت بسیار مهم است برای ما. در هر برنامه ما شفافیت در نظر میگیریم، حسابدهی در نظر میگیریم. ولی این هم میپذیریم افغانستان است، در بعض موارد باید میشه کدام تخطی صورت گرفته باشه، ولی مهمی است که ما اراده جدی برای رسیدگی به مشکلات داریم و اراده جدی داریم تا صدای ما بشنویم و جایی که مشکل باشه با او برسیم.
آقای نوشت، یکی از مشکلات عمده شنوندهای ما که به ما شکایت میکنن او عدم رسیدن معاشاتشان در ساحات مختلف یک کتگوری است. دوم کتگوری مثلا کسایی که متقاعد هستن، کسایی که در جنگ ها اینا اولادای خود از دست دادن، بازماندهای شهدا، اونا شکایت میکنن. کسایی که تقاعد کردن اونا علیحدہ شکایت میکنن. مثلا به کسایی که متقاعدین هستن، اداره متقاعدین میگن به ما بودجه ندادن کافی. آقای نوشت، ایچ تو باید شود؟ ایچ تو رسیدگی شود؟
در بخش معاشات ما باید بگیم که در بخش پرداخت معاشات وزارت مالیه در کل حکومت افغانستان هیچ گونه مشکلی ندارد. تا فعلا بودجه ملی سال مالی 1400 تصویب نشده متاسفانه از طرف پارلمان، ولی وزارت مالیه به اساس قوانین نافذه کشور که میتونیم 1/12 حصه بودجه سال گذشته را به مصرف برسانیم، معاشات ماه جدی و همچنان معاشات ماه دل را اجرا کرده. در بخش معاشات هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. البته در بعض نقاطی که معاشات یا کسی شکایت میکنه که معاشاتشون نرسیده، به وزارت مالیه تمام حوالایی که در بخش معاشات رسیده اجرا شده، در این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. در بخش متقاعدین باید بگویم که خوشبختانه سال گذشته، سال مالی 1399، اولین سال بود که وزارت مالیه به تمام متقاعدین در سراسر افغانستان حقوق و امتیازاتشان به وقت پرداخت کردند. در این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. البته یک عده از متقاعدینی که بعد از بررسی وسط سال و به تقاعد سوق داده شدند و آمدن به وزارت مالیه یا به بخش تقاوت مراجعه کردن و خواستار حقوق تقاوت خود هستند، متاسفانه که پلان قسمی است که در شروع سال مالی مطابق به تعداد متقاعدین بودجه برایشان در نظر گرفته میشه و همچنان در بررسی وسط سال که در شروع 6 ماه کارمندایی که به تقاعد سوق داده میشه برای هم بودجه در نظر گرفته میشه، ولی بعد از بررسی وسط سال کارمندایی که تقاعد میشن برای او بودجه نمی باشد، چون ما نمیتونیم که به طور جداگانه در تصویب پارلمان دو بخش بگیریم و مجبور هستند که به سال مالی جدید منتظر باشد تا که شامل سند بودجه شوند و حقوق را دریافت بکنند.
حالا مهمان دیگر ما محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. دکتر صاحب محترم، به خاطر امی مسئله کرونا و از این قبیل مسائل صحبت میکنین، مخصوصا مسائل اداره و کمک رساندن و شکایت مردم که دیج به حق به حقدار نمیرسن، از این قبیل مسائل روی صحبت میکنیم. وزارت صحت عامه جزء از این کمیسیونای است که به این موضوع رسیدگی میکنه. شما تا چه در این موضوع جواب دارین به شنونده های عزیز ما؟ مثلا ما هر روز در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام داریم، متاسفانه قدرت نداریم که بریم از نزدیک موضوع را ببینیم و تایید بکنیم، منتها به شما مراجعه میکنیم. علیزه صاحب چی گفتنی دارین در مورد؟
بله، دی واکسین په برخه کې د واکسینو د کرونا وضعیت خو تاسو ټول ته معلوم دی چې اوس موږ د کرونا په دویم مرحله کې یو، اوس یې هم پیښې شتون لري، پیښې سید اوس پیښې یو څه کمې شوې دي یو میاشت مخکې نه، خو بیا هم پیښې ورځ په ورځ موږ بعضې مثبت واقعات لرو. په اوسط ډول سره موږ د ورځې که چېرته اوسط ته فکر وکړو، د 15 نه تر 15 کسان مثبت خېږي، دا نن هم 10 کسان مثبت وو. پیښه اوس هم د کرونا شته او د دې تر څنګ امکان د دې هم شته که چېرته یو ناڅاپه خدای مکړه بیا ارقام لوړ لاړ شي. راځي د کرونا د واکسینو په برخه کې، د کرونا د وضعیت د واکسینو چې کومې مرسته شوې ده، بله اوس لپاره ټول رسنیو ټول هېوادوال ته معلومات شته چې 500,000 دوز واکسین د هند هېواد استرازنیکا کمپنۍ لخوا مرسته شوې ده، چې په دې مرستې سره به 250,000 کسانو ته دوا تطبیق کېږي. او د عامې روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویلې یو جدي دی چې د کمیسیون وضعیت خصوصا د روسیې چارو کې مشرتابه پر غاړه لري. موږ اشخاص کټګوري کړي دي انشاءالله، او د هغې مطابق به په لومړي پړاو کې به ټي کارکوونکي امنیتي ځواکونه او د هغې تر څنګ بیا رسنیو همکاران به واکسین کېږي. انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به موږ اجازې ردي ته ولرو که یا هېوادوالو دا هغه د تشویش وي چې ګویا دا واکسین به موږ ته ورسېږي که ونه رسېږي، نو موږ دې ټولو ته دا ډاډ ورکوو چې 80% د هېواد 80% وګړو ته به انشاءالله واکسین تطبیق کېږي. لکه څنګه چې نورې مرستې هم موږ سره د افغانستان هېواد سره ترسره شوي دي د واکسینو په برخه کې، او ځینې نور واکسین به انشاءالله د حکومت رهبري چې دغه موضوع د نږدې نه څاري او د واکسین به خریداري کېږي او هېوادوال ته به دا تطبیق کېږي.
تشکر دکتر صاحب. در توزیع امی واکسین کرونا ای عدالت چطور برقرار خواهد شد؟ شما گرچه تشریح کردین بعضی مسائل، منتها امروز یک خبر ما از آرژانتین شنیدم، امروز صبح وزیر صحت عامش تلفن کرده بوده به شفاخانه یک رفیق خود یا یک دوست خود، زود کرده برش واکسین بدین. بازی رسانه‌ای که شد او امروز صبح ما خبر شنیدم، ما چم دیروز که استعفا داد از خاطر که به یک نفر واسطه شده بود. حال در افغانستان سبب می خودتان این مسائل از ما که خوبتر میفهمین، از نزدیک تعقیب میکنین، امی واسطه و واسطه بازی، او تلفن که ای تلفن که، از این قبیل مسائل بسیار زیاد است. جلو وزیر چطور میتونین بگیرین که عدالت چطور میتونه برقرار شوه؟ سبب بفرمایید.
بله، دیگه هیچ شک نیست که زمین پیواد که بعضی مشکلات و سنز با دیفیات و برخی نه یوال سیات و طول برخی که با چلنجون موجود دی، یا دیگه چلنجون یا دغه خلک تاسو چې ویل چې پر جنکین کې داسې مشکل پیدا شوی، موږ دې ته په تمه یو چې ځینې خلک زورواکي چارواکي به د دې کوشش کوي چې خدای مکړه دغه واکسین به د خپل ځان په نفع باندې، یعنی خپلې کورنۍ ته چې هغه په کټګوري کې به راځي نه او مصیب به نه وي، هغوی ته به مصیب خو د افغانستان ټول وګړي دي، یعنې هغې دغسې بې انصافي وکړي. عدالت په برخه کې باید ووایو چې د عامې روغتیا وزارت تر څنګ د حکومت رهبري خپله جلالتما ولسمشر دغه موضوع د نږدې نه څاري. انشاءالله
دې کې به تر آخري حد پورې کوشش یعنی روغتیا وزارت کوي چې عدالت برقرار شي. کوم چې نجونه کوم مشکلات کې مخ کیږي نو د هغې په مقابل کې به مونږ ان شاء الله استراتیجي کوو او قدم په قدم سره به مونږ هر ګام چې وچاتو د واکسین تطبیق او نور خدماتو په څنګ کې مونږ به رسنۍ په جریان کې اچوو. که چېرته خدای مکړه خدای مکړه داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه کې یو بې عدالتي ته لاس واچي او یا د واکسین څخه او د خپل زور یا مقام څخه او منصب څخه استفاده وکړي تر څو واکسین په خپله نافه یا چې چاته ضرورت نه وي او هغه په کټګوري کې نه راځي هغې ته واکسین تطبیق کړي. انشاءالله مونږ به دا رسنیز کوو او په ډاګه کوو به چې دغه چارواکی دغه شخص دغسې غوښتنه لري. نو زمونږ انشاءالله آخري کوشش هم دا دی چې دې کې شک نشته مخکې مې وویل چې چیلنجونو سره به مخ کېږو خو د هغې چیلنجونو په مقابل کې به مونږ انشاءالله مبارزه کوو.
بله شنونده عزیز بفرمایئ.
زه مظلومی الله میدان خان نه تاسو سره په تماس کې یم. حکومت پروژه چې تاسو دسترخوان لپاره مثلا تیار کړې وه او دا پروژه اوس په ټپه ولاړه ده په میدان خار کې، نو پوهېږم چې دا څه تاثیر ده له تاسو زما پوښتنه دا ده.
ای سوال مربوط به کی ای میشه؟ اصلا این مسئله دسترخوان ملی هم یکمه که از پیش ما نمیفهمیم مستقیما به کدام اداره مربوط میشه. آقای نوش شما در این مورد کدام گفتنی به ما دارین؟
من یکقدر گفته میتونم که به خاطر دسترخوان ملی 280 میلیون دلاری که کمک شده که در حدود 13 میلیارد و 366 میلیون میشه، در این اداره حکومتی ما دخیل است که وزارت احیا و انکشاف دهات است که بر از این اداره در حدود 7 میلیارد و 900 میلیون افغانی اختصاص داده شده. اداره ارگان های محلی است که 2 میلیارد و 348 میلیون افغانی برشان داده شده و همچنان شاروالی کابل است که در حدود 3 میلیارد افغانی برشان اختصاص داده شده. همین سه اداره در بخش تطبیق برنامه دسترخوان ملی دخیل می باشد.
تشکر سپ. بزرگترین شکایت از وزارت صحت عامه از اطراف اکناف است که میگن حتی بعض دکترها سبکت دواخانه بسته هستند و از این قبیل دوایی که مجانی باید داده شود فروخته میشه و از این قبیل مسائل شما چگونه تعقیب میکنین؟
یه خبر باید وزیر کو بعض مسئولیتونه چه وز پخوا دیان روخی بودارد پر مربوط و دی اداره غذا او غذا ملی اداره چه وز دا وز مستقل اداره شود. دیان روخی بودارد تقریبا کم دوا تیکی دا مستقل اداره شود چې دا مسائل هغې پورې ارتباط لري. په عمومي توګه زه باید یو رڼا په دې کې واچوم، د عامې روغتیا وزارت د سي قوانینو او بررسۍ عمومي ریاست چې دی دوی په روزمره توګه سره دوی خپل ټیمونه لري چې تر څو دغه دواخانې یا شخصي کتنځایونه میناخانې چې دي شخصي روغتونونه دا بررسي کړي. دوی په سکیجول مطابق د دغه دواخانو څخه لیدنه ترسره کوي او که چېرته دغسې یو یو اختلاس ولیدل شي چې هغه درمل یوه دواخانه اوس اگر چې دا موضوع د هغوی پورې ادارې ملي غذا او دوا پورې ارتباط لري، خو مخکې چې مونږ پورې ارتباط درلوده دا یو نارمل پروسیجر و چې ترسره کېده. نو دغه دواخانې که چېرته ولیدل شي بیا وکتل شي د هغې مطابق لومړی توصیه وروسته د هغې څخه بیا اختاریه او جریمه ورکول کېدله. یعنی دا یو مشترک کمیسیون په اساس باندې دا کارونه ترسره کېدل. دې کې خو ته دې کې خو هېڅ شک نشته مونږ دا نه شو رادولی چې ګویا داسې ستونزې به موجودې نه وي په هېواد کې. که چېرته تاسو دا ووایئ که ونه وایئ چې خدای مکړه مونږ نه غواړو چې یو اداره بدنامه شي، نه، که چېرته تاسو دا ووایئ که ونه وایئ دا ستونزې زموږ په هېوادوالو کې په زموږ په ځینې ډاکتر صاحبانو کې کېدای شي دا ستونزه موجوده وي، خو تر آخري حده پورې کوشش
داره چه دقیقی مخمونی ونشید. بسیار زیاد تشکر محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، محترم آقای فرید نوشت آمر مطبوعات وزارت مالی افغانستان، محترم دکتر صاحب میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. بسیار زیاد تشکر از اشتراک دان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.